بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 289 سطر 11 استاد مروی جلسه 212 مورخه 19/8/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و فی غیره فالسقوط ربما یکون مجعولا و کان الحکم به تخفیفا و منتاً على العباد مع السقوط المقتضی لسقوطهما کما عرفت فی مسئلت الاجزاء. عرض شد که در این تنبیه بحث در این است که آیا صحت و فساد چنان که شیخ انصاری فرموده است دو امر انتزاعی هستند یا نه؟ مرحوم آخوند فرمودند صحت و فساد 5 مورد داره که در هر موردی باید حساب کنیم ببینیم صحت و فساد امر انتزاعی هستند یا مستقیماً مجعول شارعند یا به حکم عقل می باشند. از این 5 مورد 2 موردش رو بحث کردیم، مطلب تمام شد. کلام در مورد سوم است. قبل از بیان این مورد باز مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که در بحث اجزا صفحه 128 ما گفتیم که امر اضطراری و امر ظاهری گاهی مصلحتش از امر واقعی کمتر است. آن هم به مقداری که باید انسان تدارک کنه. مثلا امر واقعی 100 درجه مصلحت داره، امر اضطراری و و ظاهری 70 درجه، که 30 درجه مصلحت باید تدارک بشه. حالا در همین صورت گفتیم تارتن شارع مقدس به ما تخفیف میده، در ما منت میگذاره و میفرماید همین عملی که انجام داده ای بس است، صحیح است، مقدار باقی مونده رو نمیخواد تدارک کنی. مثالشم مثل وقتی که انسان نماز جهر به جای اخفات خونده، شارع میگه همین بس، تدارک بقیه لازم نیست، دوباره نمیخواد نماز بخونه. همین عمل صحیح هست، ولی در برخی از موارد شارع مقدس حکم می کند که تدارک مصلحت باقی مانده لازم است و این عملی که انجام داده ایم فاسد است، باید واقع و تدارک کرد. مثل این که انسان استصحاب طهارت کرده نماز خوند، بعدن فهمید وضو نداشته، اینجا شارع میگه این امر ظاهری کافی نیست، فاسد است و باید مأمور به واقعی رو انجام بده. خب این مقدمه بحث. حالا قسم سوم، مورد سوم، در مورد احکام اضطراریه و ظاهریه است. مرحوم آخون می فرمایند در این دو مورد صحت و فساد به جعل شارع است، نه به حکم عقل، نه امر انتزاعی است، به خاطر ای که در این مورد یه مقداری از مصلحت تدارک نشده، شارع گاهی منت میگذاره صحت و جعل میکنه و میگه اعاده و قضا ساقطه،
و گاهی شارع تخفیف نمیده، میفرماید عمل فاسده، جعل فساد میکنه، اعاده و قضا میفرماید واجب. از در این مورد صحت و فساد به جعل شارع است. اینم مورد سوم. مورد چهارم، مرحوم آخون این مورد رو با نعم ذکر میکنن، استدراج میکنن، میفرماین بله تا اینجا ما گفتیم به طور کلی در امر واقعی صحت و فساد به حکم عقله که دیروز گفت، در امر اضطراری و ظاهری صحت و فساد به جعل شارع. ولی دقت کنید، مورد چهارم این است که اگر در مصداق این موارد، نه در کلی این موارد، اگه در مصداق جزئی هر مکلفی بخواد حساب کار خودش رو بکنه، ببینه آیا عملش صحیح یا فاسد، اینجا صحت و فساد میشه امر انتزاعی. چرا؟ به خاطر این که مکلف میاد عملی رو که انجام داده معتی و به هست با اون مأمور بهش مقایسه و مطابقت میده. اگر معتی و به، یعنی عمل انجام شده، با مأمور به مطابق بود، انتزاع می کند صحت رو، و اگر مطابق نبود انتزاع می کنه فساد. پس بنابراین در موارد جزئی در همه جا دیگه فرق نمی کنه، در معاملات هم حکم همینه که بعدن میاد، در موارد جزئی صحت و فساد همه جا انتزاعی است، انتزاع میشه از مطابقت معتی و به با مأمور به. اینم مورد چهارم. این دو مورد رو بخونیم بعد برسیم به مورد پنجم. و فی غیره، دقت کنید، در اون مورد دوم مرحوم آخون فرمودن که اگر سقوط اعاده و قضا در مورد امر واقعی به حکم عقله، حالا مورد سوم و فی غیره در غیر مورد امر واقعی، یعنی در جایی که امر واقعی ثانوی باشه، امر اضطراری باشه یا امر ظاهری باشه، اینجا سقوط اعاده و قضا یعنی صحت عمل یا فساد عمل به جعل شارعه. فسقوط ربما یکون مجعولا، سقوط اعاده و قضا یعنی صحیح بودن عمل، این که شارع بگه همین نمازی که خوندی ولو میخواسته نماز رو بلند بخونی اما نماز مغرب رو به اخفات خوندی، همین کافیه، همین صحیحه. پس سقوط اعاده و قضا چه بسا می باشد مجعول شارع، و کان الحکم بهی تخفیفا، حکم به این سقوط اعاده و قضا تخفیف است و منت بر عباد حساب میشه. شارع منت گذاشته، میگه اون 30% بقیه واقع را ازت نمیخوام، همین عمل صحیح هست. مع ثبوت المقتضی لثبوت ما، با این که مقتضی برای ثبوت اعاده و قضا هستش، 30% مصلحت واقع از ما فوت شده، پس مقتضی بود که شارع اینجا بفرماید نماز دوباره بخون، با این که مقتضی ثبوت اعاده و قضا بوده شارع اینا رو ساقط نموده، فرموده عمل صحیحه کما عرفت در مسئله اجزا. خب اینجا ثبوت اعاده و قضا یعنی صحت اون عمل به جعل شارعه. کما ربما یحکم، چنان که در همین مورد امر اضطراری و امر ظاهری گاهی شارع میگه اعاده و قضا لازمه و این عملی که انجام دادی فاسده، پس فساد میشه به جعل شارع. کما ربما یحکم شارع به ثبوت اون اعاده و قضا و به فساد این عملی که انجام داده و این که باید دوباره این عمل واقعی رو انجام بده، مثل این که مثال زدیم از خارج با طهارت استصحابیه نماز خونده بعدا فهمیده وضو نداشته، شارع میگه این عمل فایده نداره، باید دوباره تدارک واقع رو بکنی و این عمل فاسده. فیکون الصحت والفساد فی، پس صحت و فساد در غیر امر واقعی اولی، فیه به اون غیر برمیگرده که در صدر بحث خوندیم، پس صحت و فساد در غیر امر واقعی اولی یعنی در امر واقعی ثانوی و امر ظاهری حکمین مجعولین، صحت و فساد دو حکمی هستن که توسط شارع جعل شدن. لا وصفین انتزاعیین، نه ای که دو وصف انتزاعی از شیء آخر باشن، چنانچه مرحوم شیخ فرموده بود. مورد چهارم، نعم از صحت و الفساد فی الموارد الخاصه. ببینید تا اینجا بحث ما در موارد کلی بود، به طور کلی در مورد امر واقعی عقل حکم به عرض کنم صحت و فساد میکنه، در امر ظاهری و امر اضطراری شارع صحت و فساد رو جعل میکنه. اگه مکلف در موارد خاصه خاص این مطلب رو تطبیق بده و بفهمه، اینجا صحت و فساد میشه امر انتزاعی. نعم صحت و فساد در موارد خاصه یعنی موارد جزئیه، هر مکلفی میخواد وظیفه خودشو بدونه. لا یکاد و یکونان مجعولین، این صحت و فساد دیگه به جعل شارع نیستن، شارع به طور کلی در مورد حکم اضطراری جعل کرد، در مورد حکم ظاهری جعل کرد صحت و فساد رو، تطبیق مورد خاص برای جعل کلی امر انتزاعیست. بل انما هی تتصف به ما، بلکه همانا این موارد خاصه متصف می شود به صحت و فساد به مجرد انطباق این موارد خاصه بر اون چه که او مأمور به هست، یعنی مکلف انطباق میده عمل خودش رو بر مأمور به، بعد از این انطباق انتزاع میکنه صحت رو، پس در موارد خاصه صحت و فساد میشه امر انتزاعی. اینم مورد چهارم، هازا فی العبادات. مورد پنجم در باب معاملات است، صحت و فساد در باب معاملات چگونه است. مرحوم آخون می‌فرمایند در باب معاملات هم صحت و فساد به جعل شارع است. توضیح مطلب این است که می‌فرمایند شارع مقدس نسبت به معاملات دیدگاهش اینه، در برخی از معاملات شارع مقدس بنای عقلا رو امضا میکنه و از سوی خودش جعل میکنه صحت رو، ولو جعل امضایی، برای برخی از معاملات. لذا مثلا شارع میگه چنانچه عقلا بیع غیر ربوی را سبب برای ملکیت میدانند، من هم این رو امضا میکنم، میگم بیع غیر ربوی سبب ملکیت و صحیح است. برخی از معاملات هم شارع اونها رو تأسیساً صحیح میدان ولو در نزد عقلا مرسوم نباشه، مثل صلح مثلا. برخی از موارد رو هم شارع مقدس بر خلاف نظر عقلا این موارد رو فاسد میدون، بلا اثر میدون، مثل بیع ربوی. در هر معاملهی هم که شک کردیم شارع او رو تأیید کرده یا نه، اصالت الفساد حاکم. اینا رو در کتاب بیع مکاسب خوندیم. چون مسئله چنینه کاملا روشن است که در باب معاملات صحت و فساد به جعل شارع است. در پایان می‌فرمایند نعم، یه مطلب تکراری می‌فرمایند بله، اگر در موارد جزئی فردی بخواهد صحت یک قرار دادی رو که انجام داده یا فسادش رو بفهمد، اینجا صحت و فساد میشه امر انتزاعی. یعنی زید میاد این بیعی که انجام داده او رو منطبق می کند بر اون چه که شارع او رو به عنوان بیع صحیح و سبب ملکیت جعل کرده بود، میاد عملشو بر او منطبق میکنه. اگر عملش مطابق با اون مجعول شرعی بود، انتزاع میکنه صحت. و اگر عملش مخالف با اون مجعول شرعی بود، انتزاع می کند فساد. پس بنابراین در باب معاملات هم مثل باب عبادات، صحت و فساد موارد جزئی می شود امر انتزاعی. فعلیه تا اینجا روشن شد در رابطه با صحت و فساد پنج مورد داریم، در دو مورد صحت و فساد شدن امر انتزاعی، در یک مورد صحت و فساد شد به حکم عقل، و در دو مورد صحت و فساد به جعل شارع خواهد بود. هذا في العبادات و اما صحه في المعاملات. اما مورد پنجم صحت در باب معاملات، بیع و نکاح و طلاق و صلح و امثال ذلك، فهیه تکون و مجعوله. پس این صحت فساد هم اینطوره می باشد مجعول به جعل شارع. حیث و کان ترتب الاثر علی معاملتین، به خاطر این که ترتب اثر بر یک معامله ای ملکیت بر عقد بیع مترتب بشه، انما هو به جعل شارع، این به جعل شارع و ترتیبه علیها، و این که شارع مرتب میداند این اثر را بر اون معامله، ولو امضاء، ولو به عنوان امضای بنای عقلا، ولی صحت رو برای ما شارع جعل میکنه. ضرورت انه لولا جعله، به خاطر اینکه بدیهی و روشن در باب معاملات اگه جعل شارع نباشه، اگه در یک معامله ای ما شک کردیم، مثلا فرض کنید مزایده و مناقصه، امروز در دنیا یک عقد قرارداد ویژه‌ای مطرحه، در کارهای کلان اقتصادی هم بسیار از این مسئله بهره برده می خب اگه در مزایده و مناقصه که یک نوع قرارداد مخصوصه، نه بیع، نه صلح، نه هبه، نه اجاره، نه مضاربه، نه مساقات، هیچ کدوم از اینا نیست. مزایده و مناقصه یک قرارداد مخصوصه. اگه ما شک کردیم، البته حالا ما اگر بحث فقهی باشه در جای خودش این رو مشروعش میکنیم، ولی اگه ما شک کردیم مزایده و مناقصه این قرارداد آیا درسته یا نه، از سوی شارع هم عمومات و اطلاقات و تأیید خاصی نداشتیم، در معاملات اصالت الفساد حاکمه، میگیم شارع اینو تأیید نکرده، صحت اینو جعل نکرده، پس بنابراین این مزایده و مناقصه یک قرارداد فاسد میباشن. لذا مرحوم آخون میفرماین ضرورت انه لولا جعلو، ضرورت این که اگه نباشد جعل شارع در باب معاملات، لما کان یترتب علی، هر آینه مترتب نمی شود اثر و صحت بر این عرض کنم عملی که انسان انجام داده، یعنی بر این معامله، لأصالت الفساد، چون در باب معاملات در کتاب بی خوندیم اصالت الفساد حاکمه. پس اینا قرینه بر اینه که در باب معاملات صحت و فساد به جعل شارعه. نه، اشاره باز به استدراک مورد تکراری، نه صحت و کل معاملت شخصیه و فسادها، بله اگه ما به طور کلی به بیع کاری نگیریم، به هبه کاری نگیریم، به مزایده و مناقصه کاری نگیریم، زید یک عملی انجام داده میخواد ببینه عملی صحیحه یا نه، اینجا صحت و فساد امر انتزاعی میشه، چون مطابقت میده عمل خودش رو بر جعل شارع، از این مطابقت یا انتزاع میکنه صحت رو یا فساد رو. نعم صحت هر معامله شخصیه و فسادش لیس الا، نمی باشد مگر امر انتزاعی، مگر به این جهت، لیس الا لعجل انتباقها، مگر به خاطر انتباق اون معامله با اون چه که اون چیز مجعول است سببا، با اون چه که شارع او رو جعل کرده به عنوان سبب یا عدم انتباقش، میبینه آیا این بیعی که در خارج انجام داد با اون بیعی که شارع او رو جعل کرده به عنوان صاحب اثر و به عنوان صحیح، این عملش با اون مجعول شارع مطابقه یا نه. اگه مطابق بود انتزاع میکنه صحت رو، اگه مطابق نبود انتزاع میکنه فساد رو. کما هو الحال فی التکلیفیه، چنانچه الان گفتیم در موارد احکام تکلیفیه مطلب همینه، زید نمازی در خارج خونده، نمیدونه این نماز صحیحه یا فاسد، این عمل رو بیاد عرض کنن انتباق میده برو جعل شارع، برو واجب شرعی، اگه مطابق با بود انتزاع میکنه صحت رو، اگه مطابق نبود انتزاع میکنه فساد رو. کما هو الحال در اوامر تکلیفیه، در احکام تکلیفیه، در تکلیفیه از احکام. چرا؟ ضرورت ان اتصاف المعتی به بالوجوب، اتصاف اون عملی رو که انسان انجام داده به وجوب یا به حرمت یا به غیر این دو، ببینه عمل صحیح واجبه یا حرام فاسده یا غیر، لیس الا لانتباقهی، نمی باشد مگر برای انتباق اون عمل با اون چی که واجب است یا با اون چی که حرام می باشد. معتی به رو با اون مأمور به منطبق میکنه، اگه مطابق بود میگه صحیح، مطابق نبود میگه فاسد. از صابه لا یخفا انه، اینم چیزی نداره بخونیم. امر هفتم این است که بارها گفتیم اصولیین در هر مسئله میان تأسیس اصل میکنن، یه اصلی درست میکنن تا در موارد شک به این اصل استناد کنم. حالا بحث اینه در محل نزاع ما آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه. در اینجا آیا میتوان یه اصل کلی فرض کرد که در موارد شک به این اصل ما استناد کنیم؟ مثلا بگیم اصل این است که نهی دال بر فساده، پس این موردم این چنین است. یا اصل این است که نهی دال بر فساد نمی باشد. مرحوم آخون می فرماین در این مسئله ما اصل کلی نداریم که نهی مطلقا دال بر فساد یا عدمش، همچه اصلی نده. بله در فروعات و انشعابات این مسئله ما میتونیم اصل درست کنیم. مثلا در معاملات، چون که الان گفتیم اگر اطلاق و عمومی نداشته باشیم اصل بر فساد می باشد. و در عبادات هم چنینه. فرض کنید عبادتی نهی داره ولی نمیدونیم نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه. چون این عبادت نهی داره و احتمال مبغوضیت وجود داره، حداقل دیگه این احتمال رو که میدیم، چون احتمال مبغوضیت است امر اینجا وجود نمیگیره، لذا در این عملم اصل بر فساد میباشم. اینم خلاصه امر هفته. السابع لا يخفى انه لا اصل في المساله يعول عليه، مخفی نماند که اصلی در مساله نداریم به طور کلی بگیم اصل این است که هر نهی دال بر فساده یا اصل اینه که هر نهی دال بر فساد نیست، همچه اصلی در مساله نداریم که يعول عليه بهش اعتماد بشه اگر شک کنیم در دلالت نهی بر فساد. اصل کلی نداریم ولی در فروعاتش اصل داریم. نعم کان الاصل، بله اصل در مسئله فرعیه فساد است. لو لم یکن هناک اطلاق او عموم یقتضی صحه، اگر اطلاق و عمومی نداشته باشیم که اقتضای صحت کنه اصل بر فساد است در باب معاملات، چون که قبلا هم اشاره کردیم در باب معاملات هر جا شک داشتیم اصالت الفساد حاکمه. و اما العباده فکذالک، اما در خصوص عبادت هم اصل همینه. لعدم الامر بها، امر که نداره، مع النهی عنها، نهی هم داره، نهی حداقل احتمال مبغوضیت میاره، لذا این عمل رو اگر انسان به عنوان قصد قربت و مقرب بخواد انجام بده فاسد خواهد بود. امر هشتم خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
مثال رو اینجوری دادیم، مثالی که دادیم گفتیم که اگر ما به طریق عمل مغربه تجویز انجام دادیم، نماز رو با تمام شرایطش خواندیم، عرض خود میکنه که شما وظیفتون رو انجام دادید.
یعنی بعد از انجام عمل عمل بکنید، یعنی برطرف کشینید باشه. حالا ممکنه یعنی یک نوع اینجا لازم، حالا دیگه از دیگه اگه به صفحه 128 مراجعه میدید بهتر اشکال بسید، حالا بجا قد کنید همه اشکال رو برای شما تصویر کنم برای این اشکال که دیر باید در صفحه 128 مرحوم آخون میفرماید در باب اجزا عقل حکم میکند به اجزا. درست؟ خب ما اونجا از مرحوم آخون سوال میدید آیا آقا نماز را العقل یحکم بالاجزا؟ این حکمه رو داری چی؟ از کجا؟ میگید یه تطابق المعطیه به معل معموله در حکم عقل تطابق را عقل کردید شما؟ اگه تطابق باشه میشه انتظاری، چنانچه در دو تا نعم خودتون گفتید انتظاری، پس بنابراین نامحال حکم عقل شما هم برگشت به انتظاریه. برای چی؟ برای که در حکم عقل به عنوان علت و عللش تطابق را عقل کردیم. پس بنابراین ما باشیم و حکم عقل تنها مشکلی نداره، نگید آقا حکم عقل هم مثل اونجا میشه، نه. ولی چرا؟ چرا مرحوم آخوند میفرمان عقل حکم به اجزا میکند؟ یه تطابق المعصیه به معل مأمور به عقل، میگه اینی که انجام دادی مطابق با او. پس بنابراین لا محال بحث تطابق مطرحه. احسن، در حقیقت حالا حکم عقل منشه یعنی سبب و علت انتزاع حکم عقله، ولی علی ای حال ما انتزاع میکنیم، پس باز در این مورد هم شد امره انتزاعی، یا انتزاعیه و یا مجبور به جعل شاره. درست شد؟ در همین موارد مجبور به جعل شاره اونم دفت کنه. زمین این که ممکنه ما نظر مرحوم شیخ را میتونی توجیه کنیم که مرحوم شیخ هم در حقیقت نظرشون همیشه به موارد جزئی، یعنی همین نعمایی که مرحوم آخون میگه اصلا مصداق همینه، یعنی محل ابتلا همینه که بنده امر واقعی انجام دادم میخوام ببینم مجزیه یا نه، امر ظاهری انجام دادم میخوام ببینم مجزیه یا نه، امر اضطراری انجام دادم میخوام ببینم مجزیه یا نه. لا محال در این موارد باید تطابق بین مأمور و بین معصی و بین مأمور و بین باشه، اما میشه امر اضطراری. چرا که مرحوم شیخ هیچ مشکلی نداره. ببینید عقل از استقراء میاد یه حکم کلی مطرح میکنه، یعنی میگه در تک تک این موارد این فرض شما مبتنی بر این پیش فرض است که این عمل شما این معطیه و بهر مطابق با مأمور و بهر وقتی مطابق شد عقل حکم صحت میکنه. پس در حقیقت ما که انتزاع میکنیم صحت رو، ولی به حکم عقل انتزاع میکنیم صحت رو، عقل میگه یا انتزاع کن صحت رو. پس بنابراین صحت و فساد در این موارد عقل انتزاع میشه.